شناختی مقالات خیلی خوبی نوشته شده، ولی وقتی شما مراجعه میکنید میخواید اصل مقاله رو دریافت کنید بخونید، اصل مقاله در اختیار شما قرار نمیگیره. خب این مقاله اصلا با هدف این که در این جنگ به کار گرفته بشه نوشته شده.
بله.
چرا باید اصل مقاله یه جایی پنهان بشه یا شما بخواید یه مبلغی رو واریز بکنید برید یوزرنیم پسورد وارد کنید با مشقت این محتوا رو دریافت کنید؟ یا مثلا در حوزه‌های مختلف ما می‌بینیم که محتوایی داره تولید میشه که اینا تکنیک خیلی بالایی نداره، جذابیت بصری. ببینید شما وقتی محتوایی رو تو فضای مجازی دریافت میکنید تو گوشی تلفن همراهتون، باید انقدر جذابیت داشته باشه که اینو بفرستید برای دوستتون. اگه شما رد میشید نصف میخونید و رد میشید یا
معلومه جذاب نیست،
معلومه جذاب نیست، معلومه ارزش این که برای یه کسی بفرستین نداریم. خب اساسا من میخوام بگم چرا این محتوا باید تولید بشه.
دکتر راهکارش هم بفرمایین چه کنیم که محتواهایی در مضمون و مزامینی که حالا مخصوصا حالا جنگ شناختی الان صحبت شد، چه کنیم که تولیداتی که داره میشه یه جورایی کاربردی باشه، قابل استفاده باشه در عمل؟ در مورد این برام صحبت کن.
ببینید نقطه تمرکز دشمن در
مهمترین عامل فکری که باعث میشه به این عکس العمل برسه دیگه، به این ریاکت برسه.
ببینید تمرکز دشمن الان روی یأس و ناامیدی مردم هست، یعنی میخواد یک جهنمی رو برای مردم تصور بکنه در افکار و اذهان که مردم باید هرچی زودتر خودشون از این جهنم نجات بدن. و تا حدودی شما اگه به نظرسنجی مراجعه بکنید، از مردم کوچه و خیابون پرسجو بکنید، یه جاهایی هم موفق شده. در حالی که اگر شما وارد فضای آمار و ارقام بشید میبینید که در سالهای گذشته ما توفیقات خیلی ارزشمندی در حوزه‌های مختلف داشتیم. من میخوام اینجا تقدیر بکنم از اون جناب حجت اسلام راجی که اون کتاب 40 سال رو نوشتن. کتابی هست که هم خوب توضیح شده هم خوب نگارش شده و دستاوردهای انقلاب رو خیلی خوب برشته تحریر در آورد. ولی واقعا کافی نیست، یعنی شما برای اینکه یک دستاورد علمی رو، یه توفیقی در عرصه‌های مختلف رو بخواید به مردم اطلاع بدید، شما میتونید فقط خبرش رو اعلام بکنید، میتونید فقط یه آمار بدید، میتونید هم یه محتوای فاخر ازش تولید بکنید که این دست به دست بچرخه. یعنی شما اگه میخواید مثلا در حوزه نانوتکنولوژی، در حوزه سلولای بنیادی بخواید که مردم از عمق پیشرفت ها اطلاع پیدا بکنن، شما حتما باید از یک تهیه کننده، یک کارگردان زبردست استفاده بکنید.
حتی این که مطالب عصری و تشریح شده در استفاده عموم مردم قرار بدن، درست میگم؟
بله. یعنی
نمون اشاره که شما فرمودین که مقالات یه طوری در دسترس باشه که هر کسی بتونه شناخت پیدا کنه نسبت به مسائل روز، حتی حالا چه در حوزه مختلف، حالا علل خصوص جنگ‌های شناختی ترکیب.
ببینید من به عنوان نمونه برای شما عرض بکنم، ما سریال گاندو رو ساختیم و صدوسی ما پخش کرد، با اقبال خیلی خوبی هم مواجه شد. تو این سریال مردم با عمق زحماتی که نیروهای امنیتی دارن میکشن آشنا شدن، یعنی مردم با پوست و گوشت و استخوانشون درک کردن که این امنیتی که ما الان داریم مرهون زحمات چه کسانی.
بر اساس واقعیت ساخته،
بر اساس واقعیت، و مردم متوجه شدن که این امنیتی که الان در محافل مختلف در جای مختلف دارن میبینن، این نتیجه زحمات یک کسانی هست که شبانه روز دارن زحمت میکشن. خب آیا ما توفیقاتمون فقط در حوزه‌های امنیتی بوده؟ خیر، ما در حوزه کشاورزی هم بسیار موفقیت داشتیم، در حوزه صنعت، در حوزه کشتی سازی، هواپیما سازی، در حوزه صنایع دستی من به شما بگم بسیار کارهای ارزشمندی انجام شد، ولی ما نتونستیم اینا رو خوب به مردم نشون بدیم. یعنی ما فکر میکنیم که اگر یه اتفاق مثبت رو فقط پوشش خبری بدیم این رسالت ما انجام شده، در حالی که اصلا اینجور نیست. یعنی چه اشکالی داره که شما یه فیلم سینمایی با موضوع مثلا نانو تکنولوژی بسازید؟ کسانی که دارن اونجا کار میکنن توفیقاتشون، دستاوردشون، اختراعاتی که انجام دادن. یا در حوزه پزشکی الان ما یکی از سرآمدان منطقه هستیم، ما توریسم پزشکی داریم الان.
بله.
یعنی از کشور منطقه میان اینجا خیلی انواع و اقسام عملهای جراحی رو انجام میدن با موفقیت در حوزه‌های قلب، چشم، گوش، بخش‌های مختلف. ولی چقدر تونستیم اینو به مردم منعکس بکنیم؟ ما در قبل از پیروزی انقلاب عدد قابل توجهی پزشک هندی و پاکستانی و بنگلادشی تو کشور داشتیم.
بله.
یعنی مردم ما میمردن در بیمارستان ها به دلیل اون بیتوجهی که نسبت به بیماریشون انجام میشد. ولی الان شما ببینید بیمه سلامت تقریبا بار ما رو از زمین بلند کرده. در حوزه‌های مختلف ما پزشکان خوب داریم، دارن از جاهای مختلف میان اینجا استفاده. خب ما چقدر تونستیم اینا رو به مردم منتقل کنیم؟ و این در حالی که دشمن داره شبانه روز داره تلاش میکنه.
بله،
یعنی شما صبح که از خواب بلند میشید بمبارون خبری از انواع و اقسام خبرهای مایوس کننده، خبرهای تأسف بار، و دقیقا مثل وقتی که بدن دچار جراحت میشه یه دفعه انواع و اقسام میکروبا و اینا حمله میکنن. مثلا تو همین ایام چند روز گذشته یه اتفاقی توی قوم افتاده، یه روحانی.
بله.
یه برخورد پیش اومده، حالا من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی شما ببینید شاید صدها نوع محتوا از طرف شبکه‌های معاند داره.
جنگ شناختی در عملیات. بله.
یعنی یه اتفاقی که میفته فوری حاضر میشن، فوری تمام قد نیروهای خودشونو بسیج میکنن، آماده میشن برای اینکه از همین فرصت استفاده کنن، فکر مردمو درگیر بکنن، مردم احساسات مردمو جریحه دار بکنن و به مردم بگن که آهای ببینید که اینجا چه اتفاقی افتاده. خب ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه هم شفاف سازی بکنیم، هم اگر قصوری انجام شده اینا رو پیگیری بکنیم به مردم نشون بدیم.
بله.
مضاف بر اینکه حالا مجلس جدید انتخابات برگزار شد، ما به شدت باید پرهیز بکنیم از ناراحت کردن و عصبانی کردن مردم خودم. بعضی از قوانین در کشور وجود داره که اینا تولید خشم میکنه، تولید نفرت میکنه. یعنی یه کاری که شما در یک اداره دولتی میتونید با یه روز انجام بدید یا از طریق فضای مجازی، از طریق دولت الکترونیکی تو خونتون انجام بدید، شما باید از شهرستان بلند شید برید تهران یا از تهران بلند شید برید شهرستان و با مشقت این کار انجام بشه. قوانین میتونن مردم رو خوشحالتر بکنن.
بله دکتر، خیلی ممنون از ارائه مطالب ارزندتون. خب ادامه بحث رو به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر محمد حسین قربانی زواره هستیم، کارشناس مسائل جنگ شناختی و ترکیب. آقای دکتر صدای من اگه دارین مجدد خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
عرض ادب و احترام. آقای دکتر نمیدونم در جریان بحث ما بودید یا نه.
بله.
زنده باشین. آقای دکتر یک سوالی که حالا صحبت شد در موردش، های اسماعیل، دکتر اسماعیلی در موردش صحبت کردن، در مورد مقالات فرضاً به خدمتتون که نوشته هایی که در مورد جنگ شناختی وجود داره، حالا توی این چند ساله بیشتر پررنگ تر شده و بیشتر بهش پرداخته شده با توجه به اینکه جناب عالی دست به نوشتنتون خیلی خوب هستش و نویسنده هستی، میخوام ببینم که چطور میشه مطالب کاربردی، مطالبی که جنگ شناختی رو بیشتر به مردم نشون میده در عمل، چطور میشه اینو در اختیار یک عموم گذاشت؟ دو، چه باید کرد که این رو تمام مردم نسبت به شناخت پیدا کنن، در دسترس همه باشه؟
ببینید، ببینید ما اول باید بپذیریم که در محیط جنگ های نفت چهارمی هستیم. ببینید این که ما بپذیریم خودش یک موضوع بسیار مهمی هست. ببینید این که ما باید بپذیریم یک طرفش مسئولین هستن، یک طرفش جامعه یا عوامی هستن که به هر حال در چنین محیطی از جنگ قرار میگیرن. ببینید ما اگر بخوایم در رابطه با بحث جنگ شناختی صحبت بکنیم، آقای دکتر به هر حال مباحث بسیار عالی و بسیار علمی و دقیق رو مطرح کردن که عموما اینها در چند تا مقوله خیلی خاص شکل میگیره. ببینید اگر ما بخوایم برای محیط جنگ شناختی یک زراتخانه رو به افتنی حالا مورد بررسی قرار بدیم، بگید یک زراتخانه داره، این زراتخانه به افتنی جنگ شناختی که یک ماهیت هیبریدی داره، یک ماهیت ترکیبی داره با اون چرخه که در قسمت اول صحبتام برای شما مطرح کردم، عموما از چند تا حوزه خاص به افتنی تشکیل میشه. ببینید یک حوزه اطلاعات نادرسته که همین بحثی که مقالات و انواع اینها داره مطرح میشه عموما در همین حوزه هست. ببینید این مقالات دو وجه دارن، یا اینکه به گفتنی داره یک جریانی رو در ذهن ما ایجاد میکنه، یک جریان علمی رو، یا اینکه میخواد جریان نادرستی رو یا یک شکلی از تصوراتی رو در ذهن مخاطب شکل بده که مخاطب رو در اون جامعه هدف کار بکنه یک مسئله دیگه سوق بده. اینها
بیشتر مد نظرمون مسائل و عرضم به خدمتتون که حالا اصطلاح مقالاتی هستش که در مقابل عرضم به خدمتتون که مطالبی که دشمن ارائه میده هستش. یعنی اگر مثلا داره ارائه میده یه روحانی یک حرکتی کرده اونم نابجا، خانم در مقابل چه حرکتی باعث میشه که اینا خونسا بشه؟
ما دو تا بودیم، اون تکنیکایی هست که به کار گرفته میشه تو عموما. خب اون تکنیک ها در حالا حوزه رسانه‌ای داره پررنگ میشه، ولی خب ببینید جنگ شناختی صرفا اون بحث رسانه‌ای نیست. ببینید این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم که رسانه ها مخصوصا پلتفرم ها یا اون سکوهای رسانه های اجتماعی، ببینید هر نوع رسانه‌ای هم این توانمندی رو متاسفانه نداره. این نکته مهم است که اون رسانه باید برد و عمق بفتنی فراوانی داشته باشه تا بتواند اون تأثیر گذاری که جز ویژگی جنگ هست رو رقم بزنه، که این عموما از طریق فناوری هایی شکل میگیره که ما به حال این فناوری ها رو داریم در بحث پلتفرم های رسانه های اجتماعی داریم میبینیم. یعنی همون بحث هشتگ ها هست، اون بحث ربات ها هست، بحث جعل عمیق هست، بحث دستگاهی اطلاعات هست. اینها رو ما باید خیلی بهش بپردازیم، چون عموما یک پلتفرم به خودی خود نقش کلیدی نداره.
دکتر بیشتر به مسئله خونساسازی اگه بخوام بپردازیم به چه صورته؟
ببینید ما اگر بخوایم این روندها رو بی اثر کنیم، بایستی عموما محتواهایی رو بسازیم در زمانهایی که من بهش میگم روایت اول، یعنی این چیزی که مقام معظم رهبری هم بهش خیلی تاکید کردن، این روایت اولی که بایستی ساخته بشود و در ذهن مخاطبان کاشته بشود. ببینید ما یک بحثی داریم تحت عنوان کاشت اطلاعات که در جنگ شناختی بسیار بسیار مهم هست. این روایت اولی که در جامعه شکل میگیرد که مقام معظم رهبری هم بسیار بر روی این موضوع دارن تاکید میکنن، اینجا تأثیر گذاره. اینجاست که میتواند اون حالا گلوله های نقره یا همون محتوایی که از طریق رسانه های اجتماعی در داره در جامعه بشری داره جریان پیدا میکنه، یک حالا من محیط این نوع تبادلات رو میتونم بگم یک محیط کاملا غیر خطی هست. اینها رو میتواند اون روایت هایی که مرتبط با محصول روایت های دست اولی که هست، میتواند اون هجومی که علیه ما شکل گرفته از طریق اون محتواها رو خنسا کنه. و مهم است که اون محتوایی که داره شکل میگیره با واقعیت های جامعه همگنی داشته باشه. این نکته ای که همگن بودن این بسیار بسیار مهم است. چرا؟ چون میتواند با کمترین هزینه ها در ذهن مخاطب کاشته بشه و مخاطب رو با یک سری از سوگیری ها روبرو نکنه. ببینید این خیلی خودش باز بحث جای بحث داره. ببینید این نکته رو ما باید بپذیریم که ما در یک محیطی از جنگ شناختی که داریم صحبت میکنیم، تفاوت بین سرباز و غیر نظامی نیست. میتونم بگم تفاوت بین نظامی ها و غیر نظامی ها نیست. امروز ما با یک جمعیتی روبرو هستیم، با نهادها و سازمانهای روبرو هستیم که اینها از طریق هجوم شناختی که شکل میگیره اون هنجارهای اجتماعی تو چی میشن؟ مورد دستکاری قرار میگیرن. و من میتونم به شما بگم که امروز ما با عصر پسا حقیقت داریم روبرو میشیم، یعنی حقیقتهایی که داره کنار گذاشته میشه و در مقابلش حقیقتهایی داره شکل میگیره که اون حقیقتها عموما از اطلاعات نادرست، تبلیغات دستکاری شده، جعل عمیق و امثال اینا هست که هدفش یک نوع سردرگمی جامعه است که اون جامعه نتواند اون تصمیم گیری نهایی رو انجام بده.
آقای دکتر اشاره کردید به همین، عرضم خدمتتون بحثی که بودش در مورد این که اخبار جعلی و انتشار میدن، میخوام ببینم که روایت اول یا روایت نخستین که در موردش صحبت میکنن میگن تأثیر به سزایی داره در تفکر مخاطب، حتی بله. اگر مخالفش هم بحثی بشه یا صحبتی بشه دیگه پاک کردن اون مسئلهی که عنوان شده یه جوری سخت میشه، در مورد اینم برام توضیح بده.
ببینید این روایت اول، ببینید این بحثی که ما میگیم در رابطه با بحث روایت اول چند تا حالا باید ویژگی داشته باشه. اینکه سرعت عملی که ما باید در رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم و در این محیط پرتلاطم جنگ شناختی، این افسران جنگ شناختی ما بایستی آینده پژوهی دقیق داشته باشیم. این ما همش نبایستی در مواضع پدافندی باشه، ما باید تو هجوم شناختی هم داشته باشیم که خب به هر حال اون خودی جای بحث داره. در روایت هایی که داره مطرح میشه همگن بودن با اون محیط با اون شرایط بسیار مهم هست. در رابطه با روایت اول شفافیتی که داره ارائه میده هرچند که بر ضد اون منافع ما باشه، ما بایستی به شکل هنرمندانه و با تکنیک های خاصی که در بحث جنگ شناختی داره مطرح میشه و افسران جنگ شناختی بهش تمرکز دارن که عموما حالا بر روی حالا من میتونم به شما بگم شکلی از تحولات فناوری و ذهن رو پوشش میده، ما بایستی به اینا توجه داشته باشیم. ما بایستی در زمانهای مناسب تکرار کنیم روایت اول رو. این نباید باشه که یک مسئله یا یک محتوایی رو بیان انتشار بدن و رهاش کنن، نه، این بایستی در زمانهای مختلف پررنگ بشود تا کاشت اطلاعات صورت بگیره در ذهن مخاطب. ببینید یک روایت اولی که صورت میگیره اگر استمرار داشته باشه و این استمرار به شکلی باشه که این تأثیر گذاریه رو داره دنبال میکنه، میتواند کاشت اطلاعات رو در ذهن مخاطب چکار بکنه؟ رقم بزنه. و در اینجا در بحث جنگ شناختی با توجه به اینکه به هر حال ما با انبوهی از اطلاعات نادرست، اطلاعات دستکاری شده، جعل عمیق و امثال اینها روبرو هستیم، ما بایستی متوجه این باشیم که این نوع جنگ در واقع داره یک بحث دستکاری حقیقت عینی رو در جامعه داره پررنگ میکنه، حقیقت های عینی که بایستی کنار گذاشته بشوند و در مقابلش محتواهای جایگزین اون حقیقت عینی بشه که اون حقیقت عینی رو برای اون مخاطب به شکل دیگه جلوه بده. و اینجا روایت اول میتواند این جریان جنگ شناختی دشمن رو علیه جامعه هدف کار بکنه، کنار بزنه، کم رنگش بکنه، سرعت این به گفتن تأثیر گذاری رو کاهش بده. و عموما همه اینها منتج به چی میشه؟ منتج به وقت تاب‌آوری اجتماعی میشه. که من اینجا این نکته رو برای شما و تمام مخاطبان و شنوندگان عزیز مطرح کنم. ببینید ما همیشه تاب‌آوری رو میگیم، استارت تاب‌آوری ها بایستی از طریق یک حاکمیت صورت بگیره، در صورتی که وقتی ما در این منابع ها مطالعه میکنیم مخصوصا در بحث حوزه جنگ های هایبرید که ماهیت و خروجی شناختی رو دنبال میکنه، میگه تاب‌آوری رو بایستی افراد، گروه ها و در نهایت یک حاکمیت بهش معنا بده. و حاکمیت ها امروز در عصر پست مدرن یا عصر گذاری که داریم مشاهده میکنیم که فناوری ها داره حرف اول رو در داخل اینها میزنه، بایستی از تاب‌آوری حمایت کنن، یه نقش حمایتگرانه دارن، این رو میاد تقویت میکنه در بستر فرد و در بستر اجتماعی و گروهی. و این مهم هست که این روندها رو بایستی اینها در جامعه هدف مورد کالبد کافی قرار بگیره. ببین ما این صحبت هایی که داریم میکنیم شاید یک بحث آکادمیک باشه، ولی اینها در جوامع هدفی که روشون کار شده پیاده سازی شده و تونستن نتیجه بگیرن. این نتیجه گرفتنه داره ما میبینیم که باعث میشود که یک سری این تاب‌آوری شکل بگیره، جوامع خودش رو تئوری در مقابل اون تهاجمات شناختی مسئولیت بهش بدن.
آقای دکتر قربانی عزیز، صحبت یا آقای دکتر اسماعیلی دارن در میان بحث شما، اجازه بله. بدین صحبتی بفرمایید، مجدد در خدمتتون هستم. ممنون.
ببینید یه اتفاق بعدی که الان داره میفته و ما باید خیلی جدی بگیریم اینه که مردم ما دارن به شکل خیلی مرموز و خزنده‌ای از هم دارن فاصله میگیرن.
بله.
یعنی تیپ در واقع کسانی که محتوایی رو دریافت میکنن، محتوایی که ما داریم تولید میکنیم، محتوای حاکمیتی، دارن فاصله پیدا میکنن از کسانی که دارن از منابع غربی دارن استفاده میکنن. یعنی همون موضوع دو قطبی که مقام معظم رهبری هم چندین بار بهش اشاره کرده. یعنی خیلی از ما محتوایی رو که داریم دریافت میکنیم برای همدیگه داریم میفرستیم، ولی برای هم فکرای خودمون داریم میفرستیم.
بله.
داریم برای دوستان خودمون داریم میفرستیم. و این نمیخوام بگم خوب نیست، میخوام بگم کافی نیست. یعنی من میخوام از این تریبون اعلام بکنم ما باید این دیوارایی که دشمن برای ما کشیده رو خراب بکنیم. ما باید از این دیوارا عبور بکنیم تا بتونیم اون همرنگی و اون انسجام ملی رو در کشور داشته باشیم. یعنی اگر بین دوستان، بین فامیل، بین همکاران کسی رو داریم که با ما هم فکر نیست، نگیم که خب حالا من با اون کاری ندارم، من میفرستم این محتوا رو، این پیام میفرستم برای اون دوستم که با من هم فکره. چرا سری که درد نمیکنه من دستمال ببندم؟ چرا من خودم رو وارد بحث چالشی با کسی بکنم که حرف من قبول نداره؟ این یک خطای محرز راه بردیه. یعنی ما باید یک نهضتی رو آغاز بکنیم برای رفتن به سمت کسانی که با ما هم فکر نیستن به هر علتی. ببینید در زمان جنگ سخت اگر یک کسی مورد اصابت گلوله قرار میگرفت یا ترکش میخورد، ما اینو میذاشتیم میرفتیم؟ نه، فوری امدادگر میومد بالا سرش، زخمشو پانسمان میکرد و بعد از بهبودی دوباره به صف خط مقدم برمیگشت. ما الان مجروحیمون رو رها میکنیم. ما کسانی که مورد اصابت تیر مستقیم دشمن قرار میگیرن، اینا رو
تجزیه مسموم فکری،
اینا رو ول میکنیم به امان خدا.
بله.
شما نگاه کنید یه اتفاق در کشور میفته، مثلا همون موضوع چای دبش. خب یه محتوای مسمومی وارد چرخه محتوا میشه و یه کسی ممکنه از ما گلایمند باشه که آقا چرا این اتفاق افتاده، و دشمن میاد این آمار و ارقام رو ترجمه میکنه. میدونید یکی از کارهای دشمن اینه که مثلا هزار میلیارد اختلاس رو میاد ریز میکنه، میگه مثلا با این مبلغ شما میتونید کل مردم کره زمین رو چند ماه صبحونه چای مجانی بدید، یا مثلا با این مبلغ شما میتونید 5 تا برج ایفل بسازید، یا میتونید 1000 دستگاه مثلا اتوبوس بخرید، از یه جوری که مردم بیشتر احساساتشون جریحه دار بشه. خب دشمن کار خودشو انجام داده، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بریم به این سمت که بر اساس اون متدی که قرآن به ما گفته. ببینید ما بدتر از فرعون که نداریم، که وقتی که فرعون طغیان میکنه و میگه انا ربکم الاعلی، میگه من خدای شما هستم، خداوند پیغمبرش رو میفرسته به سمت فرعون، ولی بهش تاکید میکنه، میگه با قول لین باش حرف بزن. ما چقدر از این قول لین داریم استفاده میکنیم؟ فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، خدا به پیغمبرش میگه که فقولا لینا، یعنی باش قشنگ صحبت کن، باش مهربون صحبت بکن. ما گاهی اوقات سر یه موضوع خیلی ناچیز با همدیگه، با دوستمون که نماز خونه، روزه بگیره، نظام هم قبول داره، ولایت فقیه هم قبول داره، ولی توی یه موضوع با ما اختلاف سلیقه داره، ما تندی میکنیم. یعنی قدم اول این که یاد بگیریم که با هم قشنگ صحبت بکنیم.
بله.
به نظر مخالف احترام بذاریم و سعی بکنیم ارتباطمون رو حفظ بکنیم. ما خیلی زود ارتباط ها رو بیخیال میشیم، ارتباط ها رو پشت سر میذاریم و عبور میکنیم از هم دیگه، در حالی که این پدیده خوبی نیست و ما باید بتونیم با همدیگه اون خانواده خودمون رو حفظ بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم دکتر اسماعیلی. آیتو قربانی زواره عزیز، در خدمتتون مجدد بعد از اذان خواهیم بود. ممنون لطفتون. خب به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم، انشاءالله اذان رو میشنویم و مجدد در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید محسن حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة